ببینین اگر چیزی من قصد ندارم حتما یه چیزی از خودم بگم، ما میخوام این ملا سعد را چطوری که شرح کرده، چون واقعا یکی از بهترین شرح علامه مجلسی خودمون میدونیم دعوه فلسفی نداره، ضد فلسفه ظاهرا نبوده، اما دعوهش هم دعوه فلسفی نیست، محدث درجه اولیه. خب شیخ الاسلام وقت هم بوده در اجتهادش درمه که ملا چی شرح شرح شکنه، ولی فیلسوف نیست مثلا دعوه، حالا خیلی چیز داشته بشه، ولی یه جاوایی که میرسد قشنگ الان تو همین حدیث آیه چیز خواهندی سرچراغی میرسد یه جای مثلا یه جاوایی خاص میگهد قالب از الافاظه، یه صفحه بونیم از ملا سعد را میاره که این تیکر معلوم میشه اویشون دیگه مسلط میدست به همه شهر حیط زمان خودش دیگه، چون از بقیه هم گاهی نقل میکنه یه چیزا، ولی تیک گاهی مشکل رو میدهد قالب از الافاظه، معلوم میشه بهترین شهر از ملا سعد را بودیست اینجا، و خود ملا سعد را چه وارد میشه چقدر نکات لطیفی داره تو حرفش اینا. ما بنامون نیست از خودمون حرف، ما بنامون نیست که واقعا سر یه سفره یه نور نشسته انشاءالله فیض حضرت ولی هست به اون برسه، چیزی به ذهن خودم نمید خب فبه ها کم نیست از بطفه همه میشه یه چیزی هم به ذهن خود ما بیاد. ها حالا ما ببینیم حالا این الان همین که هست شد ما بخوایم به همین روش ادامه بدیم یه زنده باشیم ده سال طول بکشه، چون الان چهار جلد پنج جلد قد طوره
توشی
اون قسمت تشکر شد شرمن شده روز فرد مانی فرده دوشی خب انشالله که این کتاب رو بتونیم کار بکنیم، مبارکم باشد برای اونا. بریم سر بحثش. ببینید ما اگه یادون باشه تو کیفیات بودیم، کیفیات مختص به کمیات، ظاهرا صفحه چیزه 205 باید بیاریم، راستی و انحنا به نظر من میاد تا اینجا ما کار کردیم، صفحه 205 بحثمون کلن بحث کیفیات مختص به کمیات بود، یعنی شما اوله این بحث که بیاریم صفحه خدمتون عرض میشود که صفحه 181 فصل 7 کیفیات مختص به کمیات، وقت گفتیم اینا چهار گروه میشن، یکی خلقت، بعد یکی شکل زاویه و استقامت و استداره و انحنا و این حرفا، اونم سومیشون چهارمیشون هم بود بعد زوجیت و فردیت و عوارض اعدا. خب خلقت رو گفتیم توضیح کامل داریم بحثش رو کردیم تمام شد، بعد شکل زاویه رو توضیح دادیم. اگه یادون باشه تو شکل و زاویه گفتیم شکل یه هیئتیست که عارض سطح یا حجم می شود از آن جهت که یه بله حدودی اینا تا به صورت تام احاده کرده، توضیح آشه داریم تمام شد. زاویه هیئتیست که عارض سطح می شود یا عارض حجم می شود از آن جهت که بله احاطه غیر تام حدودی به این ها. حالا وارد میشیم به انحنا و راستی و انحنا.
زاویه که تو هندسه
میگن با زاویه فلسفی چه نسبت داره؟ مثلا اون شکل هندسی شکل فلسفی تو فلسفه تو هندسه معمولا سطح به علاوه شکل فلسفی هم میگن شکل، مثلا میبینیم مربع چه میگن منظورشون سطحیست محدود به اون شکل معین، تو فلسفه اون شکله رو میگن مربع نه سطح محدود بشه. یادون باشه گفتیم همونطور که تو خلقت مجموع دوتا عرضه اون مربعی هم که هندسه دانش میگه مربع مجموع دوتا عرضه سطح به علاوه شکل،
چه سطحش، کمیتش، شکلش، کیفیت. و اگر شما خلقت را واقعا یه عرض یک نوع از کیفیت میدونین، اونجا باید شما مربع رو یه نوع از کمیت بدونین. یعنی میگون مربع به معنی هندسیش که سطحیست محدود به چیزنم. اگر اونا نمیدونید اینم ندونید که معمولا مولا صدرا و آقای تبا تبایی اینا میگن خلقت واقعا ماهیت واقعی نیست. دو تا عرض بقیل هم گذاشتین اسم که گذاشتین خلقت. یادت نیست دعوای شما نبودین شاید دعوایی که بین ابن سینا و مولا صدرا و سر این آقای تبا تبایی اینا. خب اینجا ما همینطور از شما در واقع اون شکلی نیست که سطح چیز میگون در واقع من از دو تا عرض شما یه عرض فرض کرده، نه اینکه واقعا یه عرض بشه. که زاویه شما همینطوره، زاویه رو سطح محدود به دو خطی که در یک نقطه هم قرار کرده که بگون مثل این مربعی است که نسان نام میگه. اما اینکه بگون چه اون هیئتی که عارض چنین سطحی میشود، اون میشد اون زاویه‌ای که فیلسوف میگه.
راجب
بعضی عرض خب عرض باید وجود تو نفسه داشته باشه دیگه، ولی مثلا بعضی عرض مثل همین شیه سر پنج اینا وجودی اون جسمن، یعنی یه جنبه عدمی دارن، مثلا وجودی نیستن که وجود فی نفسه دارن که عارضه بر یه وجود دیگه شده. بله اینا خودشون بین دو تا حد فرق میزنن، یه حد در نظر میگیرن یا اون حد عدم منظورمون ساعت نیست. اینو توضیح میدم. و این یه نکته دیگه این که ببینیم وجود فی نفسه که اینا میگن که مهات معمولا تفسیرش هم خودشون میکنن به وجود زائد، یعنی وجودی مقایره وجود موضوع، من روش نزایده مقایرته. توی این مقایرت معمولا ما این نمیفهمیم که حتما باید خارج دوتا باشه، ولی وقتی که با توجه به اون بحثی که اولی بحث جوهر عرض داشتیم، اینا این فکرش بزنی مرادش نه، بیشه از این نیست. وقتی تو حرفشون میری یا وقتی که الف و ب یه جای مصداق پیدا میکنن، میخواد حالا اینا دوتا وجود داشته باشن به هم زمیمه شده، میخواد یه وجود باشه که الف و ب از هر دوش انتظام شد، فرق براشون نمیکنه. ولی به این شرط که جای دیگه یه الفی بی ب یا یه بی بی الف داشته باشی، یا در آینده خود این الف بی ب باشه، یعنی الف ستمت بی ستمت یا بالعکس، هم نمیگن میگن این فکاک وزیره و همینا برای مقایرت کافی میدونن، یعنی مقایرت به این معنیه حتما دوتا وجود باشن، اینا کافی میدونن و همینا ملاک فی نفسه بودن میدونن. منتش مولا صدرا اینا در واقع میخوان بحث مولا صدرا از خودش خارج نیستن، عرض نیستن، عرض تحلیلی هن، عرض خارجی نیستن، یعنی ظاهرا حتی انفکاش فضیلی هم به درد اینا نمیخوره، از حرفش این برمیان. حالا اتفاقا وارد میشیم تو خط همین راستی و انحنا و اینا، یه بحثمون همینه که آیا اینا میشه عرض باشن واقعا که اینا گفتن عرض بحث عرض نیستن. توجه فهم؟ خب ببینین گفتیم که کیفیات عارض و کمیات دو نوع، هم کیفیات که عارض آنها میشون از آنها که حد یا حدودی به نحوه تام یا غیر تام آنها رو این شکل زاویه بود، و کیفیات که عرض آنها بر کمیات متصل داره مداره احاطه شده آنها با حد و حدود نیست. خب اینا را همونان که میگم راستی و انحنا، معمولا راستی استقامت و استداد استراد داره را در خط میارن و خدمتون عرض میشود که نوع استوا و خمیدگی در سطح میارن، ما که یه معناست را همون راستیه تو خط این دنیا استوا، همون خدمتون استداره تو اونجا را اینجا میگن خمیدگی، خمیدگی که خود من آوردم. خواجه یه نوع سوم هم اضافه کرد تو حج، یعنی علاوه بر این که خط انحنا و چیز دارد استدار انحنا و استقامت دارد، خط راست داریم، خط منحنی داریم، سطح هم سطح مستوی داریم و سطح منحنی داریم. تو حجم هم همین کاری که از گفته است، حجم مقعر داریم، حجم محدب داریم. اینا ایشون اضافه کرده است، من بقیه ندیدم، فقط خاطره دیدم اضافه کرده.
حجم است
چی؟ حجم
تقعر
تقعر خب حالا اینه بحث میکنیم
ساعت
بله. بله. حالا اینه بحث میکنیم، یعنی بقیه این نه تو حجم دیگه این حرف رو نزدن، ولی شون تو حجم هم اینه اوورده. ما فعلا اونی که متفقان علیه تو خط تو ساعتش رو میاریم، بحثش رو میکنیم، بعد میریم روی این حرف خواهد زوم میکنیم ببینیم واقعا این قابل قبول است، قابل قبول نیست. اگر قابل قبول نیست چطوری که باید ردش کرد؟ اونا برسیم جدا بحثش میکنیم. اونی که الان متفقون علیه است این است که شک نیست خط خمیده و راست داره، سطح هم خمیده و راست داره.
بحثش هم مشابه همه، هر بحثی شما تو خمیدگی راستگو خط کردید مشابه اونو میشه تو سطح هم او. بنابراین دیگه ما دو دسته بحث نمی کنیم خودمون رو خسته کنیم، ما همون تو خطش هم یعنی تو ذهنی خود شما تو سطحش ها دیگه حدس بزنید چه شکل میشه. خب اولین بحث که اینجا میاریم این که صدق تعریف کیفیت بر راستی و انحنا، این بحثی است که باید بکنیم. اینا تو نهایت معمولا خدمتتون عرض میشه که به یکیش اشاره میکنن. اینجوری چه بگم، ببینیم کیفیتش مهم نیست، ما چی تعریف میکردیم؟ میگفتیم هیئتون و عرضون فرق میکنه، چون هیئت هم یعنی عرض، عرضی است که فی حد ذاته لا یقبل القسم ولا النسبه، فی حد ذاته نه بخش پذیره نه فی حد ذاته با چیزی نسبتی داره. که گفتیم اینه بهتر اسم تو بگم که فی حد ذاته بگونه ای نیست که تصور آن متوقف بر تصور شی نسبتش با چیز دیگری باشه. گفتیم اینه بهتر اسم تو بگم تا روشن باشه. این سه تا خصوصیت شده، عرض است، بخش پذیر نیست، ذات ذاتش نیست بخش پذیری، ممکن است به طبع بخش پذیر باشه ولی اینطور نیست که فی حد نفس بخش پذیر باشه، این خصوصیت داشته باشه. یکی اینکه تصورش متوقف نیست بر تصور نسبتش با شیء دیگری، اینو خصوصیت شد که برای تعریف عرض به کار گرفتیم. حالا برای اثبات اینکه انحنا و استقامت راستی و انحنا خمیدگی اینا عرض هستن، ما باید هر سه تا ویژگی اثبات کنیم. تو چیز نهایتش ما نگاه میکنید یکی شو فقط اثبات کرد، پرداختن بهش توضیحن، اونم بخش ناپذیری سواره، اما دیگه اون دو تا دیگه نپرداختن، ولی ما هر سه تا میپردازیم. اول بریم سر اون که چرا عرضه. ببینید اگر ملاک عرض بودن رو ما مغایرت وجودی به همون معنای قلیزی که همه تو عرض ما شنیدیم بدونیم، یعنی واقعا این یه وجود اونم یه وجود دیگه، این میچسبت به اون، دوتا وجود بقل هم میشن منتش، نه بقل هم که مجاوز نیست چبو در گندش برخواه، مثل عرض اونطوری که میگم حال در من یه امر داریم حال در دیگری. اگر ما این طور که عرض را تصویر ازش بکنیم، هیچ راهی برای اثبات عرضیت انحنا و استداره و همچین رو نداریم، نه اینا حتی خود کمیت ما دیگه اینطورش نمیتونیم اثبات بکنیم. اگه یعنی باشه ما تو اون رابطه یه جوهر و عرض توضیح دادیم، یکی مثلا بود که اگه مغایرت به این معنا باشه خود کمیت هستش دیگه عرض نمیتونه باشه، خود حجم که ابن سینا اینا حرفشون بود که حجم یعنی همون جسم متعین، جسم مع تعینه میشه حجم، بدون تعینش میشه جسم، جسم طبیعی. و گفتم خب این چی میشه دیگه، تعین چی یه عرض نیست که اضافه بشه، شما یه امر رو متعینن لحاظ میکنیم گوی عرض اصلا کم میگن حجمه، غیر متعین حساب میکنیم گوی جوهر اصلا جسمه. گفتیم که خب متعین و مبهم چه دو تا چیز نیستن، یه چیز شیء مبهم نداریم تو خارج، بعد تعین بشه اضافه بشه بشه متعین شد، یه شیء ما داریم تو خارج. بحث سر همین بود، اون بحث مفصل کردیم. پس اگر ما ملاک عرضیت را مغایرت به معنای تعدد بیدیم که یعنی واقعا یه وجود نم یه وجود بین زمین بشن و ترکیب باید انضمامی باشه اونطور که تو جوهر عرض متلقی مونه، به این معنا نه تنها کیفیات مختص به کمیات هیچ کدوم نمیشه اثبات کرد عرضن، اصلا خود کمیت هم به این معنا دیگه عرض نیست، مگر انفکاش پذیری یا بکشیم پیش. حالا انفکاش پذیری شد یه خودتون فکرش رو کنم، من اینجا گفتم مگر با انفکاش پذیری، ببینید انفکاش پذیری آیا میشد یا نه. ببینید حقیقت این است که اگر ملاک عرض بودن دیگه نمیخواد من بخونم. خب چرا حالا بگم نمیشد اثبات کرد؟ علتش نه، که اینا میگن که شما هر وقت بخواید انحنای چیزی رو عوض کنی باید اون خط منحنی هم عوض بشه با انحناش. به تعبیر دیگه شما نمیتونید یه خطی که منحنیه خط تهرانی گردارین انحنا رو ازش بگیرین مستقیمش بکنه، خط شخص همون خط باشه ولی انحناش تبدیل کنین به استقامت، این کار محاله. شما خطی که منحنی است بخواید مستقیمش کنید، خط میره یه خط مستقیم داشت میاد، هیچ وقت نمیتونی خط یعنی گردن این میگه منحنی است مستقیم کنید مستقیم است منحنی بکنید، این امکان نداره.
خب از که این طور شد، پس بنابراین چون استدلالی که معمولا میارن برای اینکه عرض بدن عرضیت یه چیزی اثبات کنن، گفتم عرضیت معمولا نسام یا عرض نیست که وجود زاید بر وجود موضوع داره. خب چی توی چوید اثبات که از زیادت وجود بر موضوع را میگن باید مشد موضوع را ثابت نگرد داشت و عرض را تغییرش داد، این میشه زیادت. شما اگر میبینید الف و به دوتش خارجه یکی، اگر بتونین این کار رو بکنید الف را ثابت نگردین و به را تغییرش بدیم، علامت نیست که دوتون چون اگه یکی بودن دو مفهوم فقط ما ازشون داشتیم، یا هر دوتا تغییر میکرد یا هیچ کدوم تغییر نمیکرد. این که یکی تغییر میکنه مصداقش دیگری نمیکنه، علامت نیست خارج واقعا دوتا. اینه معمولاً گفتیم اگه واقعا ملاک اونه و تنها راه اثباتش هم اینه، به هیچ وجه در عتید خط و انحراف این راه قابل عرض میشود که پیاده کردن نیست. چرا؟ چون خود فیلسوفا توضیح دادن که امکان ندارد شما خطی رو نگهداری خود شخصش رو انحراف ازش به مستویش کنی، یا به صد هم همینطور. پس این راه اینجا بسته است، یا باید راه دیگر معرفی کنن یا این فکر کاش وزیری ملاج قرار بدن. توجه میکنید؟ خب این سوال پیش میاد به چه دلی شما خطی بخواین منحنیش مثلا مستوی بکنین، اینجا خود خط هم با استواه ناشد بمیره. اینا لب بدن لشنس برنه مفصلش رو میخونیم مقدماتشن. میگن که ببینید شما خط پایان سطح است، یعنی شما هر وقت یه سطحی تموم بشه اون حد که اون آخرش داره اون میشه خط. حالا یا در اثر پایان سطح موجوده عارض این سطح میشه، یا خودمون حد پایان این است، یکی از این دوتا. بالاخره موتیف که مون خط یا عرضیست که عارض این سطح میشه در اثر اند منتهی شدن این سطح و تمام شدن این سطح، عارض نهایت این میشه، یا خود این نهایت است. فرق بر ما اینجا خیلی نمیکنه کدوم باشه. من گفتم خب باشه، ثم موضوع میگم خب برای اینکه این خط را شما صافش بکنی باید این سطح را ادامه بده تا صاف این سطح. مثلا فرض کنید به این شکله، مثلا سطح شما به این شکله، شما من خط صاف کنید باید این صد از اینجا ادامه پیدا کنه بیاد تا اینجا تا این خط صاف بشه، اون خب صد ادامش بده. میگن خب این صد هم که بده بخواهیم چه بخواهیم، صد هم پایانه حد یه حجمه، پس برای اینکه این صد ادامه پیدا کنه این حجمی که این پایانش هست اون حجم باید ادامه پیدا کنه. خب ادامه پیدا کنه یعنی چه؟ اگه این طور شد پس نه اون حجمه دیگه، اون حجم قبلی است، نه این سطح اون سطح قبلی، نه این خط اون خط قبلی. بگم چرا؟ بگم برای این که اگه یه دون باشه تو تفاوت جسم تعلیمی و جسم طبیعی گفته شد که جسم طبیعی اگر شکلش عوض بشه شخصش عوض نمیشه، همون قبلیه، اما جسم تعلیمی اگر شکلش عوض بشه خودش هم عوض میشه باشه. یعنی شما به محض این که کوچکترین تغییری در شکل یه چیز دادین اون حجم رفت یه حجم گذاشون. این قبلا گفته و این استدلال مبتنی برونه. خب میگم حالا شما مازا میگم خب پس حجم عوض شد، سطح هم عوض شد، خط هم عوض شد، پس این خط واسه یه خطی بسون خط قبلش ما نیست، نتونست این خط نگردارین و این هناشه تبدیل به استقامت بکنین، خط در بسکرین داشت یه خطی که اووردین، پس اون استدلال نمیشه. اینجا اون هم همینطور سطح هم میاد همینطور میشه داره. نه نه فعلا ببینیم حرفمون اینه، اگر شما مقصودتون از عرض بودن زیادت وجودی، زیادت هم به معنای انزمامه و انزمام هم راهش فقط اینست، هیچ راهی برای اثبات نداریم مگر شما بیان ملاک عرض بودن هم بدونی و انفکاک ناپذیر انفکاک پذیری را هم ملاک بگیرید، در این صورت ممکن است بگویید همین خطی که اینجا هست به صورت منحنی جای دیگه خط مصداق داره بدون انحنا، پس بنابراین انحنا غیر خط است، میشه خط با انحنا باشه میشه بی انحنا باشه. از اینجا بگویید عرضه که معمولا شون تو یه جا خیلی جای مل صد از همین ملاک میدونه برای تغایر خارجی، یه جا از این دو تا وجود باشه
اینا متحدن اینجا یافت میشن، جای دیگه این بدون اتحاد با اون یافت میشن، اینجا متحدن واقعا یکی هم، اما جای دیگه همین خط متحدن به استقامت یافت میشن، اینجا با استدار اونجا به استقامت، همین که اینجا یافت میشود اینطور، جای یه خط یافت میشود بدون این مرش نیست که در واقع این عرضی است، ایشون همین ملاک عرضیت میگیره خیلی جه. اگر این ملاک قبول دارین با این ملاک ممکن است اون عرض، ولی با اون ملاک غلیظه با اون راهی که شما معرفی میکنین واقعا راهی ندارین برای اثباتش.
اینکه مثلا منحنی را بخوام مستقیمش بکنیم مثلا ادامه بدیم، تنها راهش این نیست.
خب
شما یه سطحی صافی ورقا بیجنید چزش کنید،
خب اونجا هم طور میشه.
نه به حزمش چیز اضافه نکنم،
نه میدونم شکل حزم شکل عوض شد یا نه، خب شخص حزم عوض شده، وقتی شخص حزم عوض شده سطحی هم که قام به اونست عوض شد، خطش هم عوض شده، اون مقدمه رو یادون باشه دا. که اگر شکل عوض بشه جسم طبیعی همون جسم طبیعیه، ولی جسم طبیعی شخصش این قبلا توضیح دادی.
ببخش اینجایی که های طباطبایی مثال میزنن اینجا حجم عوض نمیشه، یعنی همون طول و عرض و ارتفاع رو داره،
شخص هم از عوض بشه،
شخص
هم از عوض بشه، یکی از اینا تغییر کنه.
ببینید شکل که عوض بشه شخص هم عوض بشه، ببینید یعنی جا به جا ببینید این حالت قبل نداره دیگه، مثل این چشما یه فرض کنید اینطوری که بگم یه مومی دارین، فرض کنید مومی پارچه باشه، آب یه پارچه فرض کنید باشه، واقعا الان نظر یه اتمی نباشه، از توی یه لیوان استوار نبیزیم توی یه لیوان ما که عری شکل شما میگوین خب این شخص آب همون شخص تو هرش، بله اما حجمش چی میگم یا حجم هم هست،
بله اونجا طول عرض ارتفاع تغییر کرد،
خب
ولی اینجا که ایشون یه ورق رو مثال میزنن اینجا طول عرض ارتفاع
شکل عوض شد یا نه، با شکل عوض میشه فرق نمی کنه، با شکل عوض میشه از طول عرض دیگه، ببینید اصلا شکل عوض شد طول عرض اینا فرق میکنه اینطور، بله ضخامتش همونه توجه میکنه، ولی یه چیز دیگه توش فرق میکنه، بحث به بحث این که شکل عوض بشه
اصلا شکلش چند شد، یه فرمولی محاسبه یه حزمش هم تغییر،
بله از کلن این عوض میشه، حالا میگم این مبتنی بر اون مقدمه بذار من استدلالش رو اینجا بعد اومده ببینیم چرا حالا عوض میشه، من استدلالتون اومده سر رو خودش میکنم با عبارتشون، ممکن نیست صفحه 208 ما دفعه دیگه همش ما میخوندیم شما نگاه میکردیم هی ما میگفتیم خسته میشن، حالا الحمدلله این دفعه کتاب هست، ممکن نیست تغییری در حد و انتهای شیء ایجاد کرد بدون هیچ تغییری در خود آن شیء محدود، حالا چه ما سطح و خط اینا را حد بدونیم چه عارض حد بدونیم فرق نمیکنه، وقتی چه حد فرق کرد عارضش هم فرق میکنه، این دیگه اون مهم نیست اینجا، مثلا اگر سطحی دارای انتهایی منحنی شکل باشد و بخواهیم راست شود لازم است امتداد خود سطح در جانبان انتها به طور متناسب زیاد شود، و اگر دارای انتهایی راست و مستقیم باشد و بخواهیم امتهای آن منحنی شکل شود باید امتداد خود سطح در جانبان انتها به طور متناسب کم گردد، همچنین اگر بخواهیم انتهای خمیده یه جسمی مستوی شود لازم است امتداد خود جسم در جانب آن انتها به طور متناسب زیاد شود، این جسم یعنی جسم تعلیمی ها، و اگر بخواهیم انتهای مستوی جسمی خمیده شود باید امتداد خود آن جسم در جانب آن انتها به طور متناسب کم گردد، و بنابر تحقیق دو سطح همان انتهای سطح یا عارض انتهای سطح است، این جنبه نمیشه اضافه کرد، و حد انتهای سطح و حد آنه و سطح همان انتهای جسم جن جسم تعلیمی و حد آنه، پس ممکن نیست تغییری در راستی و انحنای خطی ایجاد شود مگر تغییری مناسب در امتداد و گستره سطحی که داره چنین حد و انتهایی ایجاد شود، تو حجمش هم همتون، یعنی هر تغییر در راستی یا انحنای خط متوقف است بر تغییری مناسب در نحوه گسترش جسم تعلیمی که این خط طرف آنه، اما در مبحث کمیت گذشت چه؟ این مقدمه مهمه، تغییر در نحوه گسترش جسمی هر نحوه گسترش تو عوض کردی مهم نیست طول عرض و عمقش حالا به همون اندازه مونه دیگه، همین که نحوه گسترش عوض جسم تعلیمی با بقای آن سازگار نیست، برخلاف جسم طبیعی که بنابر نظر مشهور ممکن است شخصا باقی بماند ولی نحوه گسترش آن عوض شود، بنابر این تغییر نحوه گسترش جسم تعلیمی در حقیقت به معنای زوال شخص جسم تعلیمی موجود و حدوث شخص دیگری از جسم تعلیمی است به جای آن، با نحوه گسترش جدید و بدیهی است که شیش ممکن نیست شیعی به شخص عوض شود، اما حد و انتهای آن به شخص باقی بماند. و از همین رو هفت ممکن نیست شخص جسمی تعلیمی عوض شود و شخص سطحی که حد و انتهای آن است یا شخص خطی که حد و انتهای این شخص سطح است باقی بماند. حاصل این مقدمات این که هشت تبدیل انحنای خط به راستی و به عکس، بلکه تبدیل انحنای خط به انحنای دیگر، ضرورتا متوقف است بر عوض شدن شخص خط جسم تعلیمی که این خط طرف آن است و از عوض شدن شخص جسم تعلیمی که دارای چنین ضلعی است مستلزم عوض شدن شخص این طرف است. نتیجه این که نتیجه استدلال کلش این که تبدیل انحنای خط به راستی یا به عکس یا تبدیل انحنای آن از به انحنای دیگری ضرورتا با عوض شدن خود خط همراه است. یعنی ممکن نیست خود خط به شخص باقی بماند اما وصف انحنا از آن زائل شود و به جایش وصف راستی در آن حادث کرده. هاکذا ان الخط نهایت السد کما ان السد نهایت الجسم تعلیمی ولا یمکن ان یتغیر حال النهایه الا بعد تغییر حال ذن نهایه، فلو لم یتغیر حال السد فی انبساطه و تمدده لم یتغیر حال السد فی ذلک و الجسم التعلیمی یبطل بذلک، یعنی به سبب انبساط تمدد و یوجد غیره و کس سطح الذی نهایته و کس الخط الذی هو نهایته، فاذا ابتل المعروض و وجد معروضا آخر بالعدد، یعنی یه شخص معروض دیگه بیاد کان الارض ایذن کذاله، وقتی این طور شد فلا یمکن ان یزول وصل الاستقامه عن الخط المستقیم و یبقى اصل الخط ثم یوسف بالاستداره. حالا این همینا تو سطح هم میشه دوورد، این همین تو شکل زاویه هم میشه دوورد، بلکه تو تمام کمیات کیفیات مختص به کم همین استدلال میاد. بنابراین یا اینا هیچ کدوم عرض نیستن یا باید این فکر کاش بزر یه ملاش بینید. حالا قبل از اینکه من به سوال شما برسیدم بذاریم من آدرس این جایی بذاریم، تو اون وقت کتاب نداشتیم آدرس این جایی که این مقدمه پنسی گفتم این مقدمه اینجا کار سازست و الا یه نباشه نمیشه این حرف کازه این مقدمه پنسی تقریب در محله این اینه من تو همین کتاب بدون بدم. بله الان خدمت بتونم پیداش کنم. خوبه این خدمتون از شهر که نوع عرضیت مقدار صفحه 47 بیاریم. این بحث اینجا صورت گرفته، فکر کنم اشتباه گفته الان من پیداش نکردم ولی میدونم بحث رو آوردم. حالا یه جای باید بعد آدرسش خدمتتون عرض کنم. خیلی استراحت بفرمایید.